روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
صوفیا، ای خاک پای نعل سمندت سوارها، ای خاک پای نعل سمندت سوارها، شولای خیش را بتکان از غبارها. ای آخرین مکاشفه، ای اولین شهود، سبزین پوشه در ره گردو چنارها. نرگس کنار خط تو رویید دشت دشت، اشکی چکانده ای و شده است آبشارها. خورشید از لطافت تو ذوب می شود، می جوشد از تراوت رویت بهارها. فرماندهان چشم تو را سر به سر نهند، جان بیدلان توهی نفسان بیقرارها. مانند جاده ها که به سمت تو می دوند، مانند جاده ها که به سمت تو می دوند، مجبور حکم جبر تو اند اختیارها. فرماندهان چشم تو را سر به سر نهند، جان بیدلان توهی نفسان بیقرارها. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا. با برنامه دیگری امشب به صورت زنده میهمان قلب و جان و اندیشه و معرفت شما گرامیان هستیم. از آیت الله عزیز خوشوقت، عارف و عالم بالله و واصل طریق الالله، که دیروز یعنی دو اسفند ماه سالگرد التحال آن عزیز بود، با شما گرامیان امشب در میان کشاکش نفس‌های شاگردان و دوستان و مریدان آن عزیز سخن می‌گوییم. همراه ما بمانید.
صوفیا، باید یه وسیلی فرم شه که اینا دعوت به عمل بخورن، وسیلی فرم بشه که اینا رو گرایش بیشتری بدن به عمل کردن. اجبار که نمیشه کرد، اما گرایش میشه داد. خود خدای متعال در قرآن کریم کاری کرده، گرایش داده. تمام آیات بهشت گرایشه، میخونه آدم گرایش پیدا میکنه بره طرف اطاعت فرمان تا نتیجهش دخول بهش باشه.
خب در استودیو خدمت دوستان و گرامیانی هستیم که از شاگردان و عزیزان و نزدیکان و مریدان آن عزیز بوده اند. حجت الاسلام و المسلمین حمید وحیدی مدرس حوزه علمیه و جناب علی قدیری از فعالان فرهنگی و فعالان فرهنگی و فناوری که در استودیو هستند. مهمانان دیگری هم از سر خط تلفن امشب همراه ما خواهند بود. البته من با بسیاری از بزرگان در این چند روز صحبت کردم، گفتگو کردم و برخی از اونها در واقع به دلایل خاصی حضور در استودیو رو نتونستیم خدمتشون باشیم و برخی هم در واقع به سکوت برگزار کردن این مجال رو بیشتر برپسندیدن. به همین دلیل با عزه‌ای که دعوت ما رو پذیرفتند کار رو پیش می‌بریم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای وحیدی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب محضر شما و عزیزان حاضر در جلسه و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه فاخر صوفیا دارم. انشاءالله اون چه مورد رضای خداوند عزیز و حکیم است در این شب بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. خدمت جناب آقای قدیری عرض سلام دارم، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید به جز حالا حاج آقا که حضور دارن، بقیه کسایی که شایسته حضور داشتن نیومدن و رضا ما اینجا خدمتشون هستیم. منم نهایت تلاش خودم رو کردم که افراد شایسته رو
بله خیلی تماس داشتیم واقعا در این چند
روز بتونم بیان، ولی دیگه قرعه به نام ما افتاد. امیدواریم که برنامه در شأن حاج‌آقا بشن، حاج‌آقا نزدیک بشن
انشاءالله. حاج‌آقا وحیدی، اساتید در حوزه عرفان نظری و عملی در حوزه فقه و اخلاق همیشه با جایگاه‌های اصلی و اساسی و استوانه‌های مهیب آموزشی و عرفانی و مدرسی خودشون بزرگانی رو تربیت می‌کنند. در زندگی نامه آیت الله خوشوقت در واقع محضر بزرگانی نظیر آیت الله العظمى بروجردی، محضر مقدس امام و علامه عزیز و ارجمند علامه طباطبایی زینت بخش آموزش هایی است که ایشون دیده است. میان اون آموزش ها و اون مدرس ها و محفل ها و حوزه های نورانی و آنچه در درون ایشون به ثمرات عالیه مطلوب معنوی رسیده بود چه نسبتی است؟ گاهی اوقات نسبت از این جهت عرض میکنم که شاگردان تلاش میکنند آنچه از اساتید آموختند رو بازیابی، بازپروری، بازخوانی بکنند یا نکات بدیعی بر آنچه اساتیدشون فرمودند اضافه بکنند. ارتباط آنچه شما در آیت الله خوشوقت دید با محضر اساتید بزرگی که پی نموده بودن چه ارتباطی است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نورانی از امام کاظم علیه السلام طبق نقل حضرت فرمودن لا علم الا به تعلم و تعلم من عالم ربانی. راهی برای علم نیست مگر زانو زدن و تعلم داشتن، و تعلم هم فقط از عالم ربانی ممکن است. اون چه که در سیره عملی مرحوم آقای خوشبخت علی الله مقامه محسوس بود و سفارش ایشون هم بود و خودشون هم از این مسیر حرکت کرده بودند، انس و ارتباط و مجالست و استفاده از نفس اولیاء خدا بود.
بله.
و ظاهراً راه دیگری هم برای کمال تو این مسیر دیده نمیشه. خود مرموجه ها خیلی تأکید داشتند که انس با ولی خداست که شما رو رشد میده. سیره خودشون هم این بود، هر جا ولی خدایی میدیدند، هر جا دوستی از دوستان خدا رو میدیدند، عالمی از علمای ربانی رو میدیدند، مانند یک تشنه‌ای که به دنبال مقصود و مطلوب خودشه محضر رو مغتنم میدونستند. تو خاطرات ایشون ما از مرحوم آقای انصاری میشنیدیم، از مرحوم امام میشنیدیم، از مرحوم علامه خیلی میشنیدیم، از مرحوم حاج هادی ابهری میشنیدیم، کنه شیدایی، یک بالاخره سرگشتگی و به دنبال اولیاء الله بودن تو نفس نفیس ملکوتی ایشون همیشه بود. گفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. واقعا دنبال اولیاء خدا بودند و اولیاء زیادی رو دیده بودند و از محضرشون استفاده کرده بودند. اما تعبیر خودشون این بود، میگفتن ما خیلی ها رو دیدیم و با خیلی ها انس داشتیم، اما دلمون پیش مرحوم علامه گیر کرد.
به به به،
رسیدیم به علامه طباطبایی، اونجا گرفتار شدیم. لذا یک بالاخره رابطه عاطفی خیلی ویژه‌ای با ایشون داشتند. یه ماجرایی تعریف میکردن، میگفتن من خدمت یکی از علمای ربانی رفتم تو جوانی، ایشون به من گفت آقا راه خدا رو رفتن مثل اینه که با موجه بخوای کوه بکنی،
مجاهدت
خیلی سخت محیب. بعد ایشون گفتن من داشتم ناامید میشدم، کلن میخواستم اصلا راه و اینها رو بذارم کنار، تا رفتم قم محضر علامه رسیدم. خدمت ایشون که رسیدم، ایشون گفت خدا کمک میکنه، میریم ایشالله یواش یواش این راه رو میریم. و این امید بخشی و آرام بخشی مرحوم علامه بوده که ایشون خیلی انس ویژه گرفتند و بعد تو این مسیر به تعبیر خود علامه سوار بر کار شدند و شدند جزء کسانی که در زمان حیات مرحوم علامه ایشون ارجاع میدادند به مرحوم خوشوقت، و وقتی که خود علامه هنوز در حیات بودند، بعضی از کسانی که در تهران طالب سلوک و افتادن تو مسیر بندگی خدا به شکل ویژه بودند، ایشون ارجاع میدادن به مرحوم های خوشبخت. خود ایشون هم همینطور بود، یعنی این حالت آرام بخشی و امید افزایی توی اطرافیان رو خیلی داشتن که حالا اگر رزقمون باشه به تناسب انشالله در ادامه بحث بشه.
حتما. من متشکرم از ورود به بحث، نام بزرگانی که بر زبان جاری شد و برکت وجود اونها مشمول حال این جلسه ما حتما هست. جناب آقای قدیری، بالاخره شما در نسل جوان با مواجهه‌ای که آیت الله خوشوقت در مسجدشون داشتند، حلقه بسیار نورانی از علاقمندان به سیر و سلوک عملی رو دیده بودید. ساختار رفتار عملی آیت الله خوشوقت چگونه بود که جذابیت متفاوتی برای جوان‌ها ایجاد می‌کرد؟
بنده ابتدا از همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم که برای نورانی‌تر شدن این بحثمون یه صلوات نثار روح آیت الله خوشوقت داشته باشه.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجل فرجت.
در تکمیل فرمایش حاج آقا من یه نکته بگم. بنده از طریق یکی از شاگردان حاج آقا به اسم آقای عسکری با حاج آقا آشنا شدم. بعد از یه مدت که خب خیلی علاقمند شدم، به ایشون گفتم که به حاج آقا بگیم که خب جلسات حاج آقا جلسات عمومی بودش توی مسجد. گفتم بهشون بگیم که یک درس اخلاقی، یه جلسه اخلاقی چیزی بذارند. گفتند که ما چند بار گفتیم حاج آقا الان دیگه حوصله این کار رو ندارند.
1105 زمان میلادشون بود دیگه فکر میکنم. بله.
بعد یه بار که من خدمت حاج آقا بودم پشت سر حاج آقا همیشه عکس علامه طباطبایی بود و اگه شما هم عکس آقای قاضی. بهشون گفتم حاج آقا اگه علامه طباطبایی آقای قاضی رو پیدا نمی کردند به این جایی که رسیدن می رسیدند؟ ایشون گفتن هرگز. گفتم حاج آقا شما اگه علامه طباطبایی رو پیدا نمی کردید به این نقطه که الان هستید می رسید؟ گفتن هاشا. گفتم حاج آقا حیف نیست ما به شما دسترسی داریم، وزنمون اینه. گفتن خب چی؟ گفتن یه کلاس. گفتن باشه. میگن یه تعبیر بدی هست، میگن خدا خر رو میشناخت به شاخ نداد. بعد ایشون گفتن که یه چند نفر بشید صبح بعد نماز صبح بیایید یه مپسی داشته باشیم. حتی یک جلسه هم من نتونستم برم. یعنی میدونستن که به کی دارم میگن که بعد نماز صبح بیاید. حاج آقا یه ویژگی که داشتن، حالا ببینید تقریبا تمام کسانی که پا به سن میذارن حوصله شون کم میشه.
بله کاملا.
صبرشون کم میشه، به خصوص صبر سن پایین ترها رو دیگه ندارند. یعنی بعضی ما تو این جامعه امروزی که حتی پدر مادرها حوصله بچه های کوچیک خودشون هم ندارند، چه برسه بخواد حوصله وقت بذارید واسه بچه های مردم. حاج آقای ویژگی داشتن صبر و حلم بسیار عجیب در مواجهه با جوانا بود. این رو ما کمتر توی بقیه شاهدیم. یعنی علما بزرگان رفتن رسیدن دارن حظ میبرند و حواسشون به دیگران شاید خیلی نباشه، با هم رده های خودشون بیشتر معنوسند و معاشرند. حاج آقا این دغدغه را داشتن که بالاخره این سرکشی جوانها رو با حلم و صبر پذیرا بودند، استقبال میکردند. شما دور و بر حاج آقا جوانها رو میدیدید با وجود سن بالاشون بسیار شوخ‌تر بودند، بسیار شوخ‌تر بودن، بسیار تحمل میکنن. ببینید کار کردن با جوون یه حلم و صبر بسیار بالایی میخواد. یه چیزو بعد چند بار بهش بگی نمیفهمه، جای دیگه میره، سوال دیگه میکنه. یه جوری استقبال میکردن که شما خجالت نمیکشید از این که پیش آقا هستید. شما اصلا احساس اون شرم حضور از شما میبردن و میتونستید انس بگیرید، فرصت میدادن باهاشون معنوس بشید. این یه ویژگی میتونم بگم منحصر به فردی بود. یعنی من خودم علاقه من بودم، حالا سعی میکردم علمای مختلف را از نزدیک ببینم، واقعا جز توی حاج آقای خوشبخت این حد از صبر و تحمل و بردباری در ارتباط با جوانان مشاهده نمیشه.
خب این نکته مهمی است. در واقع معلم اخلاق میبایست حلیم و صبور باشه، آنچنان که این حلم و صبر در جای جای رفتار او نماد و نمودی برای مریدان و شاگردان باشه. اما گاهی اوقات هم سختگیری ها در جای خودش باید به سامان انجام میشه. سختگیری های عملی و ایستادن بر روی مواضع مهم رو هم حتما شما شاهد بودید.
حالا این مثال بخوام بزنم، حالا معمولا کسانی که با حاجای خوشبخت ارتباط داشتن، ایشون یه ویژگی دیگه که داشتن عجیب بود، قرآن میگه هر کس خدا میخواد بهش خیر کثیر بده بهش حکمت میده، ایشون حکمت داشته.
و من یعتل حکمت فقط اوتی خیران کسی را.
ما تو خیلی از زمینه های عادی زندگیمون هم باشون مشورت میکردیم. یعنی مثلا حتی شاید جالب باشه واسه شنونده ها، حتی مثلا ماشین میخواییم بخریم، چه ماشینی بخریم؟ من یادم نمیرم میخواستم ماشین بخرم، میخواستم ماشین خوبی بخرم. از یه طرف هم بالاخره آدم دوست داره که مثلا یه چیزی داره دیگه، همیشه یه چیزی تو ذهنش هست که حالا این ماشین خوبه، مثلا اسراف نباشه، چیز نباشه اینها. بهشون گفتم حاج آقا من همچین ماشینی میخوام بخرم. گفتن بی خود این سختگیری. گفتن بی خود مثلا فلان ماشین واسه شما کفایت میکنه، اسم ماشینم بردن. گفتم حاج آقا من میخوام مثلا برم سفر رو اینا و اینا. گفتن شما تو سنی نیستید که این راحتی الان ملاک باشه واسه شما، بقیه پولش رو یا خودت خرج محروم میکن یا بده من خرج محروم میکنه. خلاصه میگم حتی این یه ماشین خوبم اون موقع به ما ندیدن و نذاشتن بگیریم.
این سختگیری در جای خودش حتما تربیت افزا و روح افزا و مؤثر فایده است. به هر جهت در سلوک عملی نمی شود که مریدان در سختگیری مرشدان معنوی و حضور عالمان ربانی قرار نگیرند. خب این بخش راجای وحیدی آیا در خاطراتی که ایشون از علامه طباطبایی از بزرگان دیگر نقل می کردند این وجه رو یادتون هست؟ نکاتی در واقع وجه جلالی رفتار عرفانی منظور منه مطرح کرده باشد؟
بله، آیه شریفه می فرماد نا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. شاهد بودن مفسرین معنا کردن این همون آگاهی وجود مقدس رسول اعظم صلوات الله علیه و آله هست نسبت به روح شما، یعنی پیامبر تمام ویژگی ها و خصوصیات شما را میبیند و چون میبیند مبشر و نذیر خوبی است، یعنی به جا بشارت میده و به جا انذار میکنه. ولی خدا چون آگاهی های ویژه‌ای دارد تبشیر و انذارش بجاست. یعنی یه وقت شما تو آستانه ناامیدی هستید، خیلی اوضاعتون خرابه، حاج آقا میرفتیم محضرشون یه تحویل اساسی میگرفتن، یه محبت ویژه‌ای میکردن،
کاملا برگشت میشه روحیه برای آدم.
یه وقت شما در آستانه عجب و تکبر و غرور قرار میگرفتید، به ذهن خودتون بود که الان من مثلا دیگه اوزام خوبه. ایشون میگفتن یه شب نماز شب خوندید منتظر جبریل نباشید که چرا وحی نازل نشود. من یه وقت رفتم محضر ایشون گفتم آقا چه کار کنیم که دائما حالت حضور داشته باشیم؟ ایشون دید ما داریم گندگی میکنیم، گفت که لازم نکرده شما همون حلال حرام رعایت کنید. میبینه که الان این شخص در آستانه سقوط در چاه تکبر. یه وقتایی هم نه، احساس میکردیم بالاخره زمین خورده ایم، شاید در آستانه ناامیدی قرار میگرفتیم.
ربنی مغلوبون فانتاسی.
یه وقت محضر ایشون رفتیم گفتم که ذالک فضل الله یعطیه من یشا، در مورد با تقوام خدا میگه این فضل خداست. ایشون گفت بله به کسی مزد نمیدن، همش فضله، همش. بعد داشتن میرفتن یه شیرینی برداشتن دادن به من، گفتن که ذالک فضل الله یعطیه. خیلی یادمه، من یه نوجوان شاید 17 18 ساله بودم، انگار دنیا رو به من داده بود یه ولی خدا. اولیاء خدا، حالا خود مرحوم خوشبخت علامه طباطبایی، دیگرانی که ماجراهایی از ایشون نقل میشه، خیلی متناسب با حالات مخاطبین و جایگاه و ظرفیت‌های مخاطبینشون پاسخ میدادن. باز من یه خاطره دیگه‌ای دارم از ایشون. یه وقت محضر ایشون عرض شد که آقا اشکال داره آدم نجف و بیشتر از کربلا دوست داشته باشه؟ ایشون صداش آورد پایین، گفت که حقم همینه، ساقی اونجاست.
سلام الله علیه.
سلام الله علیه. بعد یکی از این رفقای ما خیلی هیئتی بود و خیلی فضایه بالاخره، ایشون گفت آجا ولی کربلا یه چیز دیگه است. بعد ایشون گفت بله اهل بیت هم همین رو فرمودن. ببینید این اشراف ایشون بود به این که این آقا تو حالتیه که ظرفیت استفاده از نجف در او فراهم تره، اون آقا کربلاییه، این مناجاتیه، اون خراباتیه، این پروانه صفته، اون بلبل صفته. میگن عاشق دو مدل داریم، عاشق پروانه‌ای که تو سکوت میسوزه و عاشق بلبلی که سرصدا میکنه. و خلاصه غرض این که مهمترین نکته بجا زدن و بجا نوازش کردن، بجا مهر داشتن و بجا قهر داشتن، اون حالت شاهد بودن و شهودیه که ولی خدا داره.
دقیقا.
رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، محضرش که میرسیدید، حالا احساس بنده و خیلی از دوستان ما این بود، میفهمیدیم که اشراف داره به ما و کارهای ما و حالات ما و روحیات ما، کاملا محسوس بود. حالا بعضا نمیدونم اینا شاید حمله بر نمیدونم بعضیا بپذیرن نپذیرن، مهم نیست، حالا ما مأموریم که بگیم اینها رو ولو بعضی نپذیرن. من یه وقت خانوادهمونو تو قم تنها گذاشته بودم، تبلیغ اومده بودم تهران و احدی هم خبر نداشت از این ماجرا. تبلیغ اومده بودم و ایشون هم ناراحت بود ظاهرا، من نمیدونستم اینقدر ناراحت. وارد منزل حاج آقا که شدم، حاج آقا یه نگاهی کردن به ما، گفتن که نفرین میکنه ها، برگرد همین امشب برگرد. که من اون تبلیغ اون سال رو نیمه کاره رها کردم و برگشتم و چقدر خوب شد که برگشتم، چقدر خانواده ما پی برد که این نفس نفس متفاوتیه، این روح روحیه که با عالم غیب در ارتباطه. و از این ماجراها متواتر توی زندگی خود ما و اطرافیان و دوستانی که با حاج آقا مأنوس بودن اتفاق افتاد. و ای کاش از خدا بخوایم در این شبی که به یاد ایشون دور هم نشستیم، از خدا بخوایم راهی به غیب تو زندگی ما باز بشه و اولیایی از اولیا الهی سر راه ما قرار بگیرند که بتونن ما رو توی اون بزنگاهایی که تو تشخیص راه دچار ابهام و اشکال میشیم راهنمایی کنن.
گفت که گوش ما را گیر و آنجایی کشان که از رحیقش میخورندان سرخوشان. اولیا الهی در حقیقت کارکرد مهم و اساسیشون همین نهیب زدن و مهربانی کردن در کنار همه. آه از آن لطف به انواع عتاب‌آلوده. اون لطفی که درش عتاب نباشه لطفی نیست که کارآمد باشه در تربیت. خب این نوع نگاه در واقع نگاهی است که در ایشون پررنگ تره، یا اینکه از اساتید هم، اون سوال من هنوز پاورجاست، از اساتید خودشون هم همین فضا رو تجربه کرده بودن. گاهی اوقات بالاخره اولیای الهی از اولیای بالادستی خودشون هم خاطرات میگن که در فلان موضوع سختگیری هایی بر ما صورت گرفت، فلان نتایج رو داشت. منظور من این است که از علامه طباطبایی، حالا نمیدونم از آیت الله العظمى بروجردی یا از حضرت امام، در این زمینه ها ایشون نکات و خاطراتی داشت برای شما در منقولات از اساتید؟
ببینید ویژگی های خوشوقت این بوده که خیلی زحمت کش بود. افرادی که زحمت کش هستند معمولاً خیلی سرزنش و نهیب نمیخورن از اساتیدشون. این ویژگی ایشون گاهی اوقات تعریف میکرد، البته در قالب یک شخص غائب، ولی معلوم خودش رو میگه. ایشون یه وقت گفت که یه کسانی تو حرم حضرت رضا علیه السلام این 1000 رکعت نماز در یک شب رو خوندند و 5 ساعت طول کشید. که
جزئیات، بله با جزئیات زمان دارم میگم.
یعنی ایشون اهل زحمت بوده، خیلی اهل زحمت. نهیب و تشر و اینها عمدتا برای امثال بنده ایه که باید یه نفر بالاخره حرکتمون بده. من به شخصه یادم نمیاد الان توی خاطرات خودم مثلا از نهیب های علامه، چرا از امید بخشی های ایشون، از لطافت ایشون،